دوستان، دکتر جولیت رودینی هستم و شما به قسمت 13 پادکست مادو گوش میکنید. اگه تا الان دو قسمت قبلی نجات دهنده در درون توست و قسمت 12 که به دارکترین قسمت زندگیت رسیدی رو گوش ندادی، بهتره به یک گوش بدی، چون اینا در واقع مکمل هم هستن، چون یه سری تمریناتی داره که باید انجام بدی، یه سری آگاهی هایی داره که به اون سطح برسی تا بتونی آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشی، تا بتونی یک من جدید خودت رو ملاقات بکنی. اول از همه خیلی ممنون هستم به خاطر پیام‌های بسیار خوبی که در طی این چند روز گذشته شما گرفتم. چقدر من رو مسرور کرد و چقدر من رو مشتاق به ادامه این راه کرد و من خیلی خوشحال هستم از همه شما. سوالات زیادی پرسیده بودین از من و مهمترین چیزی که در واقع شاید لازمه که اینجا برای شما توضیح بدم اینه که اکثرتون دنبال یک فرمول بودین که ببینین چطوری سریع و بدون درد سر برین اون کودک درون خودتون رو ملاقات بکنین، گیر و گرفتاری هاتون رو باش حل و فصل بکنین، بعد با من واقعیتون روبرو بشین و تغییر رو ایجاد بکنین. اکثر ما ایرانی ها علاقه زیادی به دونستن تئوری و یا اون چیزی که پشت این مسئله است، پشت هر علم و دانشی هست نداریم. دلمون میخواد سریع مسئله کاربردی به ما ارائه بشه، مرحله 1-2-3 و اینا رو تیک بزنیم. ولی باید بگم که در این رابطه به خصوص مسائل روانشناسی شما نیاز دارین که آروم و در طی زمانی که به خودتون میدین خودتون رو بشناسین. این میل برای رفع سریع مشکلاتمون ناشی از تمایل قابل درک برای پایان دادن به رنج و ناراحتی هایی که تو زندگیمون داریم در واقع هست. ولی قبل از این که بتونیم به این لایه های عمیق‌تر برسیم، اول از همه باید بتونیم مشاهده بکنیم. بله دوستان، مشاهده یعنی خودمون رو ببینیم، دنیای درونمون رو. یک چیزی که بسیار مهمه و من از همه شما میخوام که اصلا از این مرحله به راحتی نگذرین، چون این پایه و اساس این کارمون هست. اگه میخوای یک چیزی رو در وجود بچه‌هات، همسرت، عزیزانت آرزو داری که تغییرش بدی، ببینی آیا اون چیزی همونی نیست که تو باید در خودت تغییر بدی؟ کارل گوستاف یونگ خیلی تاکید میکنه که اگه فکر میکنی یه چیزی، یه رفتاری در بچه‌ت، در همسرت تو دوستش نداری، بدون یه مشکلش به تو برمیخوره. تو باید یک جایی در خودت یه تغییر ایجاد بکنی. یادتون نره که این خشم و عصبانیتی که شما در درون خودتون به شکل یک راز پنهانش میکنین، در موردش صحبت نمیکنین، میترسین، در اون قسمت دارک نایت سول یا نیمه تاریک وجود که در دو قسمت قبل توضیح دادم اونجا پنهانش کردین، بی اثر نمیشه و انتقامش از شما میگیره، چون یه کارکرد طبیعی بدن ماست. شما پس باید جرأت داشته باشین که برگردین به درون خودتون، به خشماتون، به عصبانیتهاتون، به ضعفاتون. شما باید تغییر کنید تا اطرافیان شما هم افراد دیگری بشن، آدمای دیگری بشن، تا تو قدمی بر نداری و همش گله و شکایت بکنی که من نمیدونم این چرا این توی رفتار میکنه. تو باید یه تغییری در خودت ایجاد بکنی. حالا بگرد ببین در واقع چطوری میتونی تو تغییر رو ایجاد بکنی تا اطرافیان شما هم یک انسانهای دیگه‌ای بشن، افراد دیگه‌ای بشن، ورژن بهتری از خودشون رو به شما ارائه بدن. خیلیاتون برای من نوشته بودین که زندگی پر از رنجی رو دارین تحمل میکنین و بعضی وقتا حتی توان ندارین که شروع بکنین. ولی من میخوام بهت بگم که دوست من، رسیدن به بیهودگی زندگی اینه که ببینی به آخر خط رسیدی، توان نداری، پایان زندگی نیست، میتونه آغاز باشه برای تو. فقط اگه تو قدر اون لحظه رو بدونی، بدونی که یه فرصتیه که الان باید حتما بگیریش، از دستش ندی. که درگیر افسردگی بودم جریانش رو در چند اپیزود قبلی برای شما گفته بودم، متوجه شدم که من از لحظه، از الان غافل شده بودم. بیشتر یا در گذشته بودم و یا در آینده بودم، اینی که چی کار بکنم، چه کار خوبی داشته باشم. و در گذشته نه به خاطر خشمی که نسبت به آدمایی که به من رنج رسونده بودن، نه، بلکه بعضی وقتا یاداوری اون روزها، فلشبک هایی که برای من میخورد، من رو در واقع فیکس کرده بود در زمان گذشته. و به مرور زمان متوجه شدم که چقدر، دوستان توجه کنی، این خیلی مهمه، چقدر حضور در زمان حال میتونه به تغییر شما کمک بکنه. من مفصل تر در مورد این موضوع با شما صحبت میکنم، ولی اول از همه از شما میخوام که دست خودتون رو روی پیشونیتون بذارین. اینجا پشت این انگشتای شما، دقیقا در جلوترین قسمت جمجمه مغزتون، محل ضمیر خودآگاه ماست. در این پشت دستمون، ما برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم، ما استدلال می‌کنیم، آینده نگر هستیم، سازنده هستیم و اینا مسائلی هست که منحصر به فرد فقط در مورد انسانه. با وجود اینکه ما این پتانسیل قوی رو داریم که در واقع توی مغز ما در جلوی پیشانی محل ضمیر خودآگاه ماست که میتونه بهترین کارها رو تو زندگی ما انجام بده که ما آدمای موفق و شادی باشیم، ولی فراموش میکنیم که میتونیم سکاندار زندگیمون باشیم وقتی که بدونیم عمل کردیم ضمیر خودآگاه چطوره. بعضی وقتا زندگیمون از صبح که بلند میشیم تا شب مثل یه فیلمنامه در واقع تو ذهن ما میچرخه و فیلمنامه‌ای که با افکار ما به وجود میان و ما اونو به واقعیت تبدیل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که صبح بلند میشی، دلشوره داری، نگران هستی که نکنه امروز یه مشکلی برای همسرت به وجود بیاد که باعث بشه زندگی شما تحت تاثیر قرار بگیره، نکنه امروز ورشکست بشین، نکنه خونه در واقع فروش نره و یه فروش بره با قیمت کم فروش بره و چقدر میتونه که به ما ضرر برسونه، چقدر بدبخت بشیم، بعد چی کار بکنیم، مستاجر هستیم، باید یه خونه کم کوچکتری باید اجاره بکنیم، بچه های من چی میشن، اینا نگران میشن و اینا فیلمنامه‌ای که در ذهن شما به وجود میاد. و شما وقتی به خودتون میایین میبینین که واقعا باورش کردین، این فکرهای شما تبدیل به باور شده، یعنی یک لول پیشرفته تر شده. اما فقط اینا پچ‌پچ‌های افکار ما هستن که ما در طی روز اینقدر اینا رو تمرین میکنیم، اینقدر در موردش فکر میکنیم که واقعی به نظر میان برای ما. ما میترسیم، ما مضطرب میشیم، ما افسرده میشیم به خاطر این افکارمون. و گاهی حتی اینقدر پیشرفت میکنیم تو این کار متاسفانه که افکار رو دیگه تمرین نمیکنیم، بلکه انجامش میدیم، به مرحله اکت میاریم، یعنی طبق اون افکارمون یه واکنشایی نشون میدیم. و این افکار اللحظه‌ای که ما چشامون رو در صبح باز میکنیم تا شب شروع میکنن تو ذهن ما به راه رفتن، به فکر کردن، به تمرین کردن و اینقدر ما بهشون پر و بال میدیم که بعد از اون به یک مرحله‌ای میرسن این که تو خود رو در شرایطی میبینی که اینقدر مضطرب هستی که فکر میکنی همه چیز برای تو تمام شده و به بدترین و سیاه‌ترین وجه به اون مسئله و اون ناراحتی نگاه میکنی. بعضی وقتا ممکنه که شما به این افکارتون بگین این منم، این فکر منه، در واقع من این فکرها رو کردم، اما در واقع شما نیستین، این خود تو نیستی، بلکه تو فقط اومدی این افکار رو به وجود آوردی، پرورششون دادی و بزرگشون کردی. و این افکار یه سری پاسخهای الکتروشیمیایی هستن که به لطف شلیک نورون‌ها در مغز اتفاق میفتن. افکار پتانسیلی رو دارن که یه کاری انجام بدن، تبدیل بشن به یک هدف، به یک کار. و این افکار به ما کمک میکنه که بعضی وقتا مشکلات رو حل بکنیم، ارتباط ایجاد بکنیم. ولی بیشتر اوقات هم این افکار ما اگه الک نشه، اگه ما حواسمون نباشه که داریم به کجا این افکار رو میبریم، دور ما یک زنجیری میبنده که ما نمیتونیم حتی حرکت بکنیم. فرض کنین که کاری که هر روز انجام میدین، مثلا شما هر روز توی ساعت مشخصی از خواب بلند میشین، بچه ها رو آماده میکنین، به محل کارتون میرین، کارتون رو انجام میدین، بعد میای خونه خرید میکنین، غذا درست میکنین، دندونات رو مسواک میزنین و میخوابید. شما به سختی باید آگاهانه در مورد انجام هر کدوم از این کارا فکر بکنین، چون اینا اینقدر مکرر توی ذهن شما انجام شده و شما اینو به مرحله اکت در واقع عمل آدر آوردین که مثل این میمونه که دیگه در یک حالت آتوپایلت یا حالت پرواز خودکار هستین و این کارا رو انجام میدین بدون اینکه نسبت بهش آگاهی داشته باشین. وقتی که ما تو این آتوپایلت هستی، یه قسمت از ناخودآگاه ما، بخشی از ذهن ما، واکنش‌های ما رو هدایت می‌کنه. شاید جالب باشه به طرز شگفت آوری ناخودآگاه ما هر تجربه‌ای که تا به حال داشتیم رو ذخیره می‌کنه. در واقع فقط یک انباری از اطلاعات و حقایق و اعداد و ارقام نیست، بلکه این ناخودآگاه ما سرشار از احساس، سرشار از واکنش و گاهن افکار غیر منطقی. و در هر لحظه هر روز این ضمیر ناخودآگاه ما که تو اون حالت آتوپایلت گذاشتیمش که کارو رو انجام بده، در حال شکل دادن به نحوه دیدن ما از جهانه، از ارتباطات ما با آدم هاست. ما چطوری فکر میکنیم، صحبت میکنیم، اصلا یه سوالی رو جواب میدیم، همه اینا از قسمت ناخودآگاه ما ناشی میشه که مشروط به افکار، الگوها و هر چیزی که از دوران کودکی تا الان یاد گرفتیم در واقع در این قسمت ناخودآگاه ما جا خوش کرده و خودش کارا رو داره انجام میده بدون اینکه ما دخالتی داشته باشیم. مثل همون روتینی که از صبح بلند میشی این کارا رو انجام میدی، چون ما یاد گرفتیم که در حالت آتوپایلت باشه، خودش کارا رو انجام بده. اسکنای مغزی نشون میده که ما فقط 5% در طی روز از حالت خودآگاه خودمون استفاده می‌کنیم و بقیه زمان بدن ما، روان ما تا اون حالت آتوپایلت ناخودآگاه ماست. و این بدین معناه که ما فقط در بخش خیلی کوچیکی از روزهامون انتخاب‌های فعالی داریم، می‌دونیم داریم چی کار می‌کنیم و در اکثر اوقات به ناخودآگاهمون اجازه می‌دیم که خودش نمایش زندگی رو به دست بگیره، خودش فکر بکنه، خودش عمل بکنه. حتی ضمیر ناخودآگاه ما خیلی تنبله، خیلی جا خوش کرده در واقع توی ذهن ما، به خاطر همین اصلا دوست نداره که ما تغییر ایجاد بکنیم. کلن از نظر تکاملی ما برای تغییر آماده نیستیم، همیشه تغییر برای ما چالش به حساب میاد و حتی زمانی که داریم سعی میکنیم خودمون رو از اون آتوپایلت خارج بکنیم، خودمون در واقع سکان بدن و روح و روانمون رو به دست بیاریم، با مقاومت ذهن و بدن روبرو میشیم. من سعی میکنم که مسائل علمی رو خیلی به زبان ساده برای شما قابل فهم بیان بکنم. جالبه که بدونین این مغز ما در واقع ترجیح میده که بیشتر زمان خودش رو تو همون حالت آتوپایلت باشه، همون حالت خلبان خودکار، چون نمیخواد انرژی زیاد رو از دست بده. به خاطر همینه که ما به عادتها و رفتارهایی که برای ما آشناست خوشمون میاد، آرامش بخش برامون، و از تغییر میترسیم. هر بار که تصمیم میگیرین که یه تغییری تو زندگیتون ایجاد بکنین، این ضمیر ناخودآگاه ما سعی میکنه که با ایجاد یه سری مقاومتهای ذهنی ما رو از تصمیممون در واقع منصرف بکنه. این مقاومتهای ذهنی میتونه به صورت ناراحتی روحی و جسمی حتی ظاهر بشه. مثلا با خودمون فکر میکنیم که حالا چه کاری این کار رو انجام بدم؟ ولش کن، الان اصلا وقتش نیست. حالا یه زمان دیگه ای در واقع این کار رو انجام میدم. یا حتی به صورت علائم فیزیکی خودش رو نشون بده. یه مقدار بیقرار بشیم، مضطرب بشیم و فکر کنیم یه کاری رو انجام بدیم که از پسش شاد بر نیاییم. اینا همش در گروه این ضمیر ناخودآگاه ماست. لیلا، راجعی که من چند سال پیش داشتم، لیلا بعضی روزا حالش خوب بود ولی بعضی روزا دنیا براش سیاه بود. بعضی وقتا فکر میکرد که آره حتما با این دوست پسرش میتونه مهاجرت بکنه، میتونه تصمیمات بزرگی بگیره، بچه بیاره. و چند روز بعدش در واقع فکر میکرد نه اصلا چه کاری، اصلا به دردش نمیخوره. لیلا نمیتونست به جلو حرکت کنه چون ذهن متفکرش اونو در حالت واکنش به دام مینداخت. یه جایی که در واقع میخواست یه واکنشی نشون بده به زندگیش، اونجا بود که اون افکار نگران کننده که تو ضمیر ناخودآگاهش بوده میومدن سراغش و فکر میکرد که نه، این زندگی نمیتونه زندگی خوبی باشه. برای من خیلی جالب بود که یک روزی لیلا به من گفت که خیلی دو هم گفتگوی نرمالی که تو جلسه روانشناسی داشتیم، به من گفت که آره هلوش 7 سال پیش پدر مادرم از هم جدا شدن، در ارتباط برقرار کردن باهاشون برای من سخت شده. و من خیلی تعجب کردم، بهش گفتم تو چطور چه این مسئله به این مهمی رو به من نگفتی تا الان و حتی طوری وانمود میکردی پیش من که انگار پدر مادرت مشکلی ندارن و دارن با هم زندگی میکنن. این رفتار لیلا به من نشون داد که عمیقاً این جدا شدن پدر و مادرش رو سرکوب کرده. یک راهایی رو برای من باز کرد که نشون داد چقدر این احساسات احتمالاً حل نشدن. در چرخه واکنش‌های روزانش از طریق الگوی خشم نسبت به شریک زندگیش و به طور کلی به صورت استرس مداوم روزانه این سرکوب خودش رو داشت نشون میداد. و از اونجایی که لیلا همیشه فرار کرد بود از موضوع جدایی پدر مادرش و با اندوه جدایی پدر مادرش روبرو و مواجه نشده بود، اینقدر در درونش احساسات متناقضی وجود داشتن که خودش نمیتونه کنترل زندگیشو به دست بگیره. سعی کردیم که در جلسات در مورد این احساس صحبت بکنه، چه رنجی بهش رسیده، جایگاه پدر براش بعد از جدایی کجا بوده، جایگاه مادر کجا بوده. و بعد از اون وقتی در مورد این مسائل برای من صحبت کرد به یک آرامشی رسید که منو خوشحال کرد. تلاش کردم که روی این کار بکنم که آگاهیش رو نسبت به غم گذشته، نسبت به غم از دست دادن پدر و مادرش یعنی جدایی نشون بدم که چطوری توی زمان حال داره تأثیر میذاره توی زندگیش. و ما با هم دیگه اهمیت پرورش آگاهانه رو برای شکستن این واکنش‌های خودکار بارها مورد بررسی قرار دادیم. با هم کار کردیم که چگونه میتونیم از تمرینات تنفس و مدیتیشن به بهترین شکل استفاده کنیم زمانی که در واقع لیلا تو شرایط استرسایی قرار میگرفت. و لیلا تونست که به مرور زمان با صحبت کردن در مورد خشمش، در مورد ناراحتیش و با کمک از مدیتیشن بتونه تصمیم بهتری بگیره برای زندگیش. و تمریناتی که در واقع با هم انجام دادیم بهش کمک کرد تا یه فضای ایجاد بشه تا بتونه آگاهانه شاهد اون چی که بر اون میگذره باشه، هم از نظر فیزیکی هم از نظر روحی روانی. ما تلاش کردیم که اون آگاه بشه نسبت به افکارش و یاد بگیره که چطوری در زمانی که ناراحته و غمگینه بشینه و مشاهده بکنه احساساتشو، قضاوت نکنه، فقط بشینه و مشاهده بکنه. نشون داده تحقیقات که تمرینات مثل یوگا و مدیتیشن به ما کمک میکنه توجه خودمون رو به لحظه حال متمرکز کنیم و میتونه در بازسازی مغزمون بسیار قدرتمند عمل بکنه. و اسکن‌های مغزی مثل MRI اینو تایید میکنن که تمرین‌هایی که در خودآگاه بودن، در لحظه حال زندگی کردن، باعث شده که لب‌های جلوی پیشانی ما، این سلول‌هایی که وجود دارن، در واقع زخیم‌تر بشه. دلم میخواد در مورد قدرت باور برای شما صحبت بکنم. جالبه که بدونین چندین سال پیش یک روانشناس از دانشگاه هاروارد به اسم لنگر 2 گروه از مردای سالمند رو انتخاب کرد از منطقه بوستون تا به مدت 1 هفته در یه جای خیلی خوشحاب و هوا زندگی کنن و ببینه که چقدر میتونه این باورها توی عملکرداشون، توی رفتارشون تأثیر داشته باشه. این روانشناس به گروه اول از مردان گفت که طوری زندگی کنید که انگار یک شبه شما 20 سال به عقب برگشتین، 20 سال جوان‌تر شدین و این گروه در واقع وارد خونه ای شدن که همه دکوراسیون اون خونه برای 20 سال پیش بود. لباسایی که بهشون دادن برای 20 سال پیش بود. عکسای جوونیشون رو توی اتاقاشون گذاشتن و حتی غذا، همه چیزی که سرو میشد مال 20 سال پیش بود. برنامه تلویزیون مال 20 سال پیش بود. و در گروه دوم هیچ تغییری ایجاد نکردن. گفتن شما یه هفته رو به همین حالت در واقع که هستین زندگی بکنین. دوستان این مطالعه فقط یک هفته طول کشید ولی تغییرات بسیار شگفت‌انگیزی رو نشون داد. مردایی که بهشون گفته بودن که باور کنین و فکر کنین که 20 سال جوان‌تر شدین، از نظر بدنی کمتر خم شده بودن. بعضیاشون از دردهای آرتروزی که داشتن کمتر گلو شکایت می‌کردن. خیلی سرحال‌تر شده بودن، شادتر شده بودن. و حتی وقتی که با عکس‌های قبل از این در واقع قبل از این یه هفته و بعد از این هفته مقایسه کردن، دیدن که چقدر تو این عکس‌ها اینا جوان‌تر شدن، چقدر احساس شادمانی و سرحالی دارن می‌کنن. و این تغییرات عمیق‌تر از تغییرات فیزیکی بود و جالبه که بدونین که 63% از اونها بعد از یک هفته نمره هوشی حتی بالاتری رو کسب کردن. اونا گفتن که از نظر چشایی، دیدن، شنوایی و حس لامسه حتی قوی تر از قبل شدن. این مطالعه رو در واقع برای شما توضیح دادم تا قدرت باور نکردنی افکارمون رو نشون بدم که چقدر میتونه از طریق مختلف به ما تأثیر بذاره. این تغییراتی که دیدین در یک گروه و یا جمعیت مسن بود که میدونین این افراد چقدر نسبت به تغییر مقاوم هستن و اگه شما این باورها رو توی زندگی خودتون وارد بکنین، مطمئن باشین که تغییرات بسیار زیادی در شما ایجاد خواهد شد. ببینین زمانی که دارین با مادرتون صحبت میکنین توی پشت تلفن یا با همکارتون یا در واقع وارد یک جمعی میشین، حالت جسمیتون چطوریه؟ شونهاتون بالاست؟ دارین فشار میارین به خودتون؟ دندوناتون رو دارین به هم فشار میدین؟ چطوریه؟ ضربان قلبتون تندتر داره میزنه؟ آیا چشماتون در واقع نمیتونه متمرکز یه جایی رو ببینه؟ چه حالتی هستین؟ اینا اثراتیه که در واقع افکار شما روی جسم شما میذارن و شما برای قدم اول باید اینا رو شناسایی بکنین و باید ببینین چطور افکار شما روی بدن شما زمانی که اصلا حتی حواستون هم نیست در واقع تأثیر میذاره. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound silence. عزیزان من، نیجوان اینان، یعنی خوبان من، ذهن ما یک ابزار خیلی قدرتمنده و اگه ما افسار این افکارمون رو به دست نگیریم، بعد از مدتی باید دنبال روی افکارمون باشیم که خدا میدونه ما رو به کجا ببره. باید تلاش بکنیم که آروم آروم این افکارمون رو مشاهده بکنیم، ببینیم چه تأثیری روی جسم ما میذاره که من توضیح میدم برای شما. وقتی که این تمرینات رو انجام میدین، حتی برای توصیه‌ای که من دارم، در شروع برای یک بار در روز و به مرور زمان دو بار و سه بار در روز این کار رو انجام بدین. یک تا دو دقیقه، فقط یک تا دو دقیقه، من ازتون میخوام که هر جایی که هستین یک حضور واقعی از خودتون نشون بدین. مثلا اگه دا این ظرفا رو میشورین، احساس کنین که خب کف داره، آب سرده، من چی پوشیدم، موهام رو چطوری بستم. نفس عمیق بکشین، تمرین برای شما که شما آگاهانه با تمام وجودتون یه اسکن میکنین، هم بدنتون رو، هم اطرافتون رو و هم افکاری که اون لحظه که داشتین مثلا کاری رو انجام میدادین، مثلا داشتین ظرف میشستین یا توی حمام بودین، به چی داشتین فکر میکردین. من توصیه میکنم که ساعتتون رو، آلارمش رو برای یه زمانی مثلا ساعت 1 ظهر تنظیم بکنین که آلارم بده به شما که شما اگه هر جایی هستین به خودتون بیاین، یه اسکن بکنین. خب من الان کجا هستم؟ چی پوشیدم؟ هوا چطوره؟ آیا صدای پرنده رو میشنوم؟ دور و بر شرایط چطوره؟ و اینکه داشتم به چی فکر میکردم؟ من نمیخوام از شما که در واقع سعی کنین افکار رو منحرف بکنین. الان توی این مرحله فقط میخوام که شما اسکن بکنین، شما آگاهانه این تمرین رو انجام بدین که به ناخودآگاه این سیگنال رو بدین که من حواسم هست، من از این به بعد میخوام که بیشتر روی خودم تمرکز داشته باشم. این تمرین به شما این توانایی رو کم کم میده که تو لحظه باشین، کنترل افکارتون رو به دست بگیرین و استرس کمتری داشته باشین به مرور زمان. و توصیه میکنم که به مرور زمان میتونید مثلا از روز دوم و سوم 2 بار آلارمتون رو کوک بکنین، بعدها 3 بار و بعدها به 5 بار. هر زمان این آلارم اومد شما حواستون باشه، حتی اگه تو خیابون هستین ببینین کجا هستین، دور و بر چه خبره. اغلب اوقات اینقدر درگیر افکارمون هستیم که این افکار همونطور گفتم به باور تبدیل میشن و ما از لحظه حال حاضرمون غافل هستیم، نمیدونیم حتی کجا هستیم، چی داریم میخوریم، تلویزیون داریم نگاه میکنیم، فیلم روبرومونه، فیلم خوبیه، ولی ما هیچی نمیفهمیم چون ذهنمون یک جای دیگه است. و با این تمرین ما داریم ذهنمون رو و بدنمون رو وادار میکنیم که نه، این راهش نبوده که تا الان پیش میرفتی، این حالت آتوپایلوتی که بوده، نه، از این بعد میخوام خودم کنترل داشته باشم روی وجود خودم، روی ذهن خودم، روی افکار خودم. و نمیدونید که چقدر تغییرات بزرگی رو برای شما ایجاد میکنه در آینده. ما باید به خودمون یاد بدیم که چطور آگاهانه زندگی کنیم، چون اغلب اوقات داریم ناآگاهانه زندگی میکنیم، به خاطر همینه که اینقدر مضطرب هستیم، ناراحت هستیم، افسرده هستیم. اولین قدم دوستان اینه که ما آگاه بشیم به افکارمون با همین تمریناتی که به شما دادم و سعی کنیم که الگوهای جدیدی رو جایگزین بکنیم، خودمون رو غافلگیر بکنیم هر دفعه تو این تمرینا که اوکی الان آلارم زد، من کجا هستم، دارم چی کار میکنم، دور و برم چه خبره، داشتم به چی فکر میکردم. اینی که خودتون رو در واقع به دام میندازین، این ضمیر ناخودآگاهتون رو که در واقع سکاندار ذهن و بدنتون شده، هر وقتی که به دام گرفتین به خودتون مغرور بشین، جشن بگیرین، به خاطر اینکه این داره که تغییر خیلی جدید رو تو زندگیتون دارین ایجاد میکنین. و سعی کنین تمرین بکنین، تمرین تمرین تمرین، تنها راه این که شما از گیر و گرفتاری ها، از مشکلات جسمی، روحی، روانی راحت بشین، اولین قدم همینه دوستان، تمرین بکنین که آگاهانه زندگی بکنین. هرچه ما بیشتر در حالت خودآگاه خودمون باشیم، آرامش بهتری داریم، زندگی بهتری داریم. دوستان من تا جلسه بعد یا اپیزود بعدی این تمرین رو میخوام که شما انجام بدین. همونطوری که توضیح دادم سعی کنین که در زمان حال بیشتری باشین و خودتون رو اسکن بکنین، نظر روحی روانی، ولی قضاوت نکنین. میدونین نگین که چرا من این افکار رو داشتم، حالا بیام یه جور دیگه فکر بکنم. اگه تونستین عوض بکنین افکارتون رو، اشکالی نداره. ولی من تو این مرحله هدفم این نیست. هدفم اینه که شما کنترل داشته باشین روی افکارتون، اون زمان حال که داره بر شما میگذره. دوستان شاید همه مثل تو مهربان نباشن، پس یاد بگیر که بتونی با آدم ها کنار بیایی، چون همه مثل تو فکر نمی کنن. آدم ها سیستم عصبی و جسمی کاملا متفاوتی دارن. حتی بچه تو که از خون توه، از وجود توه. و یادت نره که این تغییر باعث میشه که آدم های دوره برتم تغییر بکنن و تغییر حق توه. تو نمیتونی همون آدم 1 سال، 5 سال و 10 سال پیش باشی. تو باید رشد بکنی. تو باید رو به جلو باشی. تو باید بدونی که تمام این مشکلاتی که تو زندگی تو هست اول از همه تو میتونی حلشون بکنی، نه هیچ کس دیگه ای. حتی یک روانشناس نمیتونه به تو کمک کنه مگر اینکه خودت بخوای، خودت قدم اولو برداری و سعی کن که به خودت باور داشته باشی. وقتی به خودت باور داری، دنیا بهت باور خواهد داشت. دوست عزیزم، راه خیلی درازه، هنوز خیلی راه طولانی داریم، ولی دلم میخواد تا اپیزود بعدی این تمرین رو خیلی انجام بدین، سعی کنین پیشرفت بکنین توش، تا من در جلسه بعد و یا در اپیزود بعد موارد دیگه که خیلی خیلی جالب هستن برای شما که مطمئنن خیلی از شما شناختی ازش نداشتین رو برای شما بیان میکنم. همه شما رو به خود بزرگ میسپارم و امیدوارم هر جا هستین شاد و سالم باشین. دوستتون دارم. جولیت.